بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم و همچنین عزیزانی که برنامه ما رو از طریق این وبینار پیگیری میکنن و صوت ما رو بعد از این جلسه گوش میدن، صمیمانه سپاسگزارم. موضوع بحث ما درباره واکنش سنجی طریقت های تصوف در جنگ 12 روزه است. طریقت های تصوف ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه. قبلش جا داره که تقدیر و تشکر کنم از همه عزیزانی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید، از خبرگزاری های مختلف، از سایت های خبری مختلف که زحمت این جلسات رو عزیزان میکشن. صمیمانه سپاسگزارم. از خبرگزاری رسا تشکر میکنم، از سایت تحلیلی سراب حقیقت که زحمات زیادی کشیدن در این مدت تقدیر تشکر میکنم، و همچنین از سایت خبری مشرق، از سایت فرق نیوز و مجموعه هایی که تلاش کردن تا در زمینه روشنگری و تبیین و همچنین خبرگزاری فارس که تلاش کردن این مباحث در زمینه حوزه جهاد تبیین منتشر بشه، متشکرم. خب ما بدون فوت وقت، چون بحثمون متعدد هست و موضوعهای مختلفی رو میخوایم پیگیری کنیم، وارد بحث میشیم. نکته اول اینه که بی تردید تجاوز مستقیم رژیم منحوس صهیونیستی و ایالات متحده به خاک ایران، این در واقع نقطه عطفی تاریخی است که از این پس تحلیل رفتارها و مواضع شخصیتها و جریانهای دینی و اجتماعی رو ما نمیتونیم بدون توجه به این موارد صورت بندی کنیم. این رویداد، این اتفاقی که افتاد، مرزی روشن بین قبل و بعد از خودش ترسیم میکنه و میتونیم بگیم به آزمونی برای صداقت و پایبندی به ارزش‌های انسانی و حتی عرفانی بدل شده. بنابراین در چنین چارچوبی عدم واکنش نسبت به حمله مستقیم به سرزمین مادری ما، به محل اقامت هزاران مرید و خادم طریقت، صرفاً سکوت نیست، بلکه حامل پیام در دوران معاصر که این طریقت‌ها، این سلاسل نقش اجتماعی دارن، نقش رسانه‌ای پیدا کردن، دیگه کنش نداشتن، این هم خودش نوعی موضع‌گیری محسوب میشه. لذا ما حتما مواضع رو معتقدیم باید به قبل و بعد از این جنگ تقسیم کرد و این یک شاخص و معیار برای ماست. با این مقدمه ما وارد بحث میشیم. این نکته رو هم من جا داره همینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم. ببینید، جامعه ما یک جامعه هست که در دو مورد بخصوص در یک تقسیم بندی دارای یک سری گسل‌های اجتماعی هست. یکی در حوزه اقوام و یکی در حوزه ادیان و مذاهب. در حوزه اقوام، کشور ما یک کشوری هست که تک قومی نیست، تنوع قومیت داره. یعنی همه لور نیستن، همه کرد نیستن، همه عرب نیستن، همه بلوچ نیستن، همه ترکمن نیستن. اقوام مختلفی وجود داره و خب اندیشکده ها و مؤسسات سرویس های بیگانه و دشمن متخاصم از قبل اینها نشستن روی اینها فکر کردن که چگونه می شود این کشور پهناور رو تجزیه کرد و چند صدایی کرد. برای همین هم هست می گردن در بین جریان های قومی، جریان های تند ناسیونال ایجاد می کنن. مردم دارن زندگیشون رو می کنن، مردم همراهن، مردم میهن پرستن، جانشون رو به خاطر میهن میدن، اما دشمن دنبال اینه که بتونه در مقابل ایران پهناوری که این رو دشمن بزرگ خودش تصور میکنه، از طریق نخاله ها و از طریق توفاله های این ملت جریان‌های اپوزیسیون و معارض درست کنه. در بین ادیان و مذاهب هم همینجوره. با اینکه مذهب رسمی جمهوری اسلامی و حاکمیت ایران شیعه اثناعشریه و اکثریت شیعه اثناعشری هستن، اما نه امروز نه دیروز بلکه در طول سالیان متمادی، در طول تاریخ، ادیان و مذاهب در ایران در کنار همدیگه، مردم فارغ از هر دین و مذهبی، زندگی مسالمت آمیز داشته. از اهل سنت عزیز گرفته، برادران ما، از حتی مسیحیت، کلیمی ها، زرتشتی ها و شاخه‌های مختلفی که حالا مسلکن، مذهب نیستن، مثل متصوفه، یا حتی عزیزانی که اهل حق هستن، یارستانی هستن، اینها خیلی از اینها ریشه در تاریخ دارن، قدمت دارن و اینها نشون میده که مردم با همدیگه مشکلی ندارن و نسبت به وطنشون همسو هستن، دشمن شناسن، دشمن ستیز هستن، استکبار ستیز هستن و لذا دشمن اندیشکده ها و مراکزی که روی ادیان و فرق کار میکنن، اینجا هم آمدن گشتن و یک افرادی رو، باز توفاله هایی رو در بین این ادیان و مذاهب پیدا کردن با عنوان اینکه اپوزیسیون سازی کنن، اینا رو جدا کنن و حمایت کنن و بعد اون اقلیت رو و اون افراد ناچیز رو با از طریق تریبون دادن به اینها، از طریق رسانه دادن به اینها، دنبال این بودن که اون نگاه در واقع اپوزیسیون رو غالب کنن، بگن که آقا مثلا در فلان مذهب، در فلان نهله، اینا اینجوری فکر میکنن، در صورتی که این حقیقت و اصل ماجرا این نیست. این نکات رو عرض کردم به خاطر اینکه وقتی میخواییم وارد بحث تصوف بشیم، اینها حائز اهمیته. با این تقسیم بندی میخوام این نکته رو عرض کنم. خب طریقت های تصوف در ایران به لحاظ مذهبی در یه تقسیم بندی به دو قسمت تقسیم میشن، یا اینا طریقت های تصوف اهل سنت هم، یعنی در مذهب سنی مذهب هم، یا طریقت هایی هستن که و سلاسلی هستن که مدعی مذهب تشیع هستن. در بین این طریقت های اهل سنت ما طریقت نقشبندیه رو داریم. نقشبندی عجب قافله سالارن که برن از راه پنهان به حرم قافله را، به تعبیر دوستان نقشبندی، ای برادر در طریق نقشبند، ذکر حق را در دل خود نقشبند. به لحاظ جغرافیایی متصوفه نقشبندی در ایران شاید بشه گفت بیشترینشون در استان گلستان و ترکمن صحرا هستن، خراسان شمالی و به خصوص استان گلستان، در کردستان، در سیستان و بلوچستان و آذربایجان هم شاخه هایی از نقشبندی حضور دارن. یکی دیگر از طریقت های اهل سنت کشور ما قادری هستن که این هم انشابات متعددی دارن. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی در استان های غربی مثل استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اینها هم حضور دارن. و یه نکته بگم، همیشه عزیزانی که در حوزه فرق ادیان کار کردن اومدن گفتن که تصوف در اهل سنت برای ما فرصته، اما هیچ وقت این درست تبیین نشده که به چه دلیل، چرا طریقت های تصوف در اهل سنت برای ایران فرصت هستن. من اینجا میخوام این سوال رو جواب بدم به صورت جزئی. به عنوان یک فردی که بیش از 20 سال در حوزه تصوف پژوهش میدانی و کتابخانه داشته، عرض میکنم که و سفرهای زیادی خدا توفیق داد به ما در بین اهل سنت حضور داشتیم، در مجامع اینها دعوتمون کردن، دعوت شدیم، رفتیم، در منازل اینها حضور داشتیم، در بین طرق مختلف که حالا اگر شد نکاتی رو هم عرض میکنم. مجموع اون چیزی که حقیر بهش رسیدم و دوست دارم اینجا این نگاه حقیر رو هم عزیزان بهش التفات داشته باشن، به خصوص مجموعه فرهنگی علمی، و این رویکرد رو انشالله به عنوان یک راه برد بهش توجه داشته باشن، یکیش اینه. مؤلفه ها و اشتراکاتی اینجا وجود داره که باعث همگرایی و همسویی میشه. من چند تاشو بشمرم، نمیخوام خیلی وارد بحث های فنی بشم چون زمانمون کمه، این جلسه هم جلسه‌ایه که بیشتر میخوام این وضعیت سنجی طریقت ها رو بررسی کنیم، اما حیفم میاد که این نکته رو که میتونه کمک کنه به این که ما چگونه میاندیشیم و اساسا چگونه باید بیاندیشیم میتونه به ما کمک کنه در این مسئله. ببینید متصوف اینها سلسله اسناد دارن، شجره نامه دارن، مثل سادات که شجره نامه دارن بهش میگن سلسله اسناد یا کرسی نامه. یعنی هر طریقتی اساسا سلسله از زنجیره میاد که اینها بعد یدن بید و صدرن به صدر خودشونو هر قطبی قطب قبلی رو بعد اجازه شو بیان کنه یا قطب بعدی رو معرفی کنه. این سلسله مشایخ و اولیا به تعبیری متصوفه مقید به اینه که این رو به پیامبر برسونه. در بین طریقت های اهل سنت سه سلسله، سه شجره وجود داره. حالا سادات این مطلب من رو شاید راحت تر بگیرن بخاطر اون شجرنامه هایی که خودشون دارن. یکیش کرسینامه صدیقیه هست یا بکریه بهشون میگن، اینا در اهل سنته، در شیعه هم طریقت های شیعه هم هست. البته در اهل سنت مثلا نقشبندیه کرسینامه بکریه یا صدیقیه دارن، که نکته جالب اینه در بین سلسله اولیای اینها امام صادق علیه السلام به عنوان مجمع البحرین معرفی میشه، جمع بین دو دریا، یکی دریای فقاهت یکی دریای طریقت. اینها سلسله های مثلا در نقشبندی سلسله های فرعی هست. حالا مثلا بعضی وقتا در قادریه که میریم معروفیه کرسینامه اصلی میشه، بقیه فرعی میشن مثلا، اما در کل این سه شاخه وجود داره. کرسینامه علویه هست که اینجا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امام علی علیه السلام نقطه پرگار این کرسینامه هست و اونایی که خودشون از این شاخه به پیامبر میرسونن حضرت علی علیه السلام رو به عنوان قطب الاقطاب و امام طریقت خودشون میدونن، با اینکه در مذهب اهل سنت. و خب در بین این کرسینامه ها معروفیه از همه این سلسله اسناد ها اهل بیت ما بیشتر درش هستن، یعنی از پیامبر که میاد به حضرت امیر علیه السلام، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسی کاظم و امام رضا علیه السلام، اینها به عنوان امامان طریقتی اونها هستن، اقطاب طریقتی، سلسله اولیای اونها هستن. یعنی این چه از خودش آب داره، لذا اینها محب اهل بیته. محبتشون هم تصنعی نیست، باورشونه، اهل سنتی هستن که این گونه میاندیشن. خب این محبت به اهل بیت مهمترین مؤلفه هست که متصوف اهل سنت با شیعیان این اشتراک و همسویی رو ایجاد میکنن. به همین دلیل اینها حیاتی هستن، حالا به تعبیر دوستانی که در حوزه اهل سنت کار میکنن، اینا مماتی نیستن، اینا قائل به این هستن که نبی مکرم اسلام، روح نبی مکرم اسلام و اولیای الهی اینها حیات دارن، اینها واسطه فیض هستن و لذا قائل به توسلن، متوسل میشن به اهل بیت. توسل رو مثل جریان های تکفیری سلفی و وهابی اینها شرک نمیدونن، اینا میگن آقا انسان هایی هستن، اینها انسان‌های آبرومندی هستن، اینا واسطه فیضن، شما خدا را قسم میدی به این پیامبر، به این وصی، به این اولیای خدایی که معصومن، گناه نمی‌کنن، خطا نمی‌کنن، نبی‌ان و اینها، یا مثلا اولیاء الهی هستن، حالا به تفکیک اگه بخوام بحث کنیم، اینا آبرو دارن در پیشگاه خدای متعال. خدای با آبروی پیامبرت ما رو ببخش. این رو اشکال نمیدونم. شیعه هم همین نگاه رو داره. زیاد توسل دارن. زیارت دارن. همون جوری که نقشبندیه به زیارت جناب ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه در خرقان میرن که فرمود نانش دهید و از مذهبش نپرسید، همین جوری هم به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس میرن. همون جوری که در بستام به زیارت جناب بایزید بستامی رحمت الله علیه میرن و بعد که در صحن حرم مطهر سید محمد فرزند امام صادق در بستام دفن شده زیارت امامزاده سید محمد میرن، در حیات همون امامزاده جناب بایزید بستامی رو زیارت میکنن. همین جوری هم ایام شهادت امام رضا که میشه پاپیاده اینها زیارت امام رضا میرن، قائل به شفاعتن، قائل به تبرکن. نکته جالب اینه، اینا آنتیتز وهابیتن. اغلب بزرگان متصوفه که اهل علمن، اینها یا در سخنرانی هاشون یا حتی کتاب نوشتن علیه وهابیت، دشمن سرسخت وهابیتن. البته وهابیت هم دشمن اینهاست، طرفدار مسئله وحدت و تقریب مذهب هستن. اغلبشون اینا که من خونه هاشون رفتم، بیش از 80 عالم اهل سنت رو در استان و گلستان من خدمتشون رسیدم، یا در حوزه های اینها، یا در مساجدشون، یا در منازلشون، یا بنده رو دعوت کردم عنوان سخنران. مهمترین مؤلفه اینها وطن پرستیشونه، میهن پرسته. اینا نکات خیلی خب، ما یه اصطلاح عرفی داریم میگه کور از خدا چی میخواد؟ تو چشم بینا. جامعه اهل سنتی که حالا یا حنفی مذهب است یا شافعی مذهب است در ایران، اما این مؤلفه ها رو داره. اینها ما رو با هم دیگه همسو کرده، همتراز کرده، یکی کرده. ما هم به همین موارد قائل هستیم. ما اهل زیارتیم، ما اهل زیارتن، اهل توسلن، اهل توسلیم، اهل شفاعتن، اهل شفاعتیم. به بزرگان ما، به بزرگان شیعه احترام میذارن، ما هم به بزرگان رو احترام میذاریم. این همون چیزیه که امامین انقلاب توصیه کردن و دشمن از این عصبانیه، ناراحته، میخواد هر کاری شده. مثلا در همین هفته وحدت شما ببینید جریان براءت ایجاد میکنن که این وحدت بین شیعه و سنی رو اینها به هم بزنن. و اینجا تصوف به عنوان اون گوهری و به عنوان اون الگوی نابی هست که میتونه اتفاقا روز به روز بر وحدت بین شیعه و سنی با این مؤلفه ها بیفزاید. این باور ماست، ولی اینکه یه دهی خوششون نیاد. بنده اینها رو نخوندم که بگم، اینها رو دیدم، اینها رو در تحقیق میدانی بهشون رسیدم، نه یکی دو سال، بیش از 20 سال بنده در این حوزه توفیق داشتم و خدا رو هزاران مرتبه شاکرم. و اینها رو از سر عقیده میگم و شناخت میگم. خب مثلا نقشبندی، من یک کتاب نوشتم، خدا توفیق داده دیگه اواخر انشالله جنبندی این کتاب هستم، 4 فصلش آماده کردم. برای نوشتن کتاب نقشبندی من بیش از 10 سفر به استان و گلستان سفر کردم، با خلفا و با مشایخ طریقت‌های مختلف دیدار داشتم. حالا نمیخوام وارد تقسیم بندی های نقشبندی بشم که اهم از جهریه و خوفیه است. شاخه های مختلفی دارم، مثل نقشبندی خوفیه، نقشبندی عرفانی عثمانی، نقشبندی مجددی سیفیه، نقشبندی مجددی شمسیه، امانی پرچمنی، نقشبندی افندی، که خب اینا توی تقسیم بندی های به جهریه و خوفیه و اینا تقسیم میشن. موارد تو سبک و سیاق و سلوک اینها، این تقسیمات اینجوری رو دارم. اما من این مردم عزیز رو که خدا میدونه اهل شعار نیستم، خدا میدونه اهل شعار نیستم و اینها رو از سر صداقتم و اون چیزی که بهش رسیدم با بند بند وجودم عرض میکنم. استان گلستان و ترکمن صحرا هر کس هم رفته اعتراف کرده، این حرف بیرامند نیست، هر عزیزی، هر پژوهشگری، هر مسافری که اونجا رفته اعتراف میکنه که مردم گلستان مردم با فرهنگ، متمدن، مهمان نواز، نجیب، همسو، وطن پرست، دشمن شناس، عاشق مبارزه با اسرائیل، طرفدار مردم مظلوم فلسطین و غزه و جبهه مقاومت، حتی حزب الله لبنان، یمن، جریان اهل سنت، متشرع، با اخلاق و با صفا. دوستانی که این صوت منو میشنون، عزیزان نقشبندی، میدونن منو میشناسن. ما با بعضی از اینها رفت و آمد خانوادگی داریم، در دانشگاه ها بنده رو دعوت میکنن، بنده اونها رو در مراکز و محافل علمی در دانشگاه های مختلف دعوت کردیم و افراد بزرگواری، خدا رحمت کنه مرحوم تاج محمد گلدی آخوند نصیری رو، اون آخوند اهل سنت 103 ساله که بنده خدمتش رسیدم، از کراماتش بیان میکرد، از کرامات اهل بیت و ارادت خودش رو به ساحت اهل بیت. تو جوانترهاشون مثل برادر عزیزمون شمس الحق آخوند قرنچی، تو بعضی از بزرگانی مثل عبدالجبار آخوند نیک‌نهاد، دوست عزیزم عبدالرحمن آخوند پقه، حاج محمد آخوند کشمیری پسر ایشون که دوست ماست، دکتر عبدالصمد کشمیری، آخوند عبدالحی امام جمعه محترم میرزا علی آقلا و امام جمعه دیگر آقلا، آخوند رهبر، فوق‌العاده انسان دوست داشتنی، انقلابی، ولایی، مدافع حرم، نظر آخوند خجملی رحمت الله علیه که خدمت ایشون بودم بارها، چندین سفر من خدمت ایشون رسیدم، سال گذشته به رحمت خدا رفت، از کرامتش و از شفایی که امام رضا علیه السلام به ایشون داده بود، ایشون به شوخی میگفت من دو تا پسر دارم که پسران ایشون دوستان بنده هستن، ابوبکر آخوند خجملی امام جمعه شهرشون هست، حوزه های علمی دارن اونجا، مدیر اون حوزه هست، میگفت من دو تا پسر دارم و خودم نماد وحدت شیعه و سنی هم، یه پسرم و اسمشو ابوبکر گذاشتم، یکیشو زین العابدین، و از اینکه ارادت خاصی به امام رضا علیه السلام داشت، تیکه کلامیشون این بود امام رضا جان، هر وقت اسم امام رضا رو می آورد با یه احترام خاصی امام رضا جان، امام رضا جانم، این تصوف اهل سنت کشور ماست. دوست عزیزمون عبدالحبیب آخوند شافعی که خدمتشون بودیم، یعقوب آخوند قرنجی، در بین مجموعه های مختلف، مثلا از علمای منطقه ترکمن صحرا براتون بگم، عبدالرحمن آخوند تنگلی که ایشون عالم وارسته، دارای فضل و کرامت و ضد وهابیت، شاید چند صد ساعت فایل صوتی علیه وهابیت داره که من در منزل ایشون به پسر ایشون که دوست عزیز ماست احمد آخوند و محمود آخوند تنگلی، دو تا از علمای منطقه هستن، گفتم آقا این سخنرانی های پدرتون رو اینها رو بیارید پیاده کنید، تبدیل به کتاب کنید، به دست مردم حتی ترجمه کنید، چون اونجا زبان غالب ترکمنی هست، خب ما که ترکمنی بلد نیستیم باید بدیم ترجمه کنن، و این کار رو اونا که حوزه علمی دارن خودشون این کار انجام بدن. یوسف آخوند قلوی نازنین اهل مراوه تپه است، ایشون از اون روحانیون با صفا و انقلابیه، یا عرض کنم خدمت شما ناصر آخوند قزل که از دوستان ماست، فوق‌العاده آدم بصیر، آخوند سفری، علی آخوند عارفی دوست داشتنی، ببین من بخوام اسم بیارم و اینا رو من تک تک اینها رو خدمتشون رسیدم، اینا متصوفه نقشبند در استان گلستان اهل سنت نقشبندیان، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. و نقشبندیه این عزیزانی هم که عرض میکنم، برادر عزیز و دوست داشتنیم آق محمد آخوند تنه، دکتر تاجی‌گلدی کتوکی، اون خلیفه وارسته با تقوا و بصیری که در همین جنگ 12 روزه موضع‌گیری داشتن. حالا اینو که عرض میکنم این اسامی رو میخونم، اغلب این افراد با اینکه اینا رسانه‌ای هم نیستن، حالا اونایی که منصبی دارن، امام جمعه جماعتن به کنار، خیلی از اینا اصلا روکد رسانه‌ای ندارن، مثل برادر عزیزمون عبدالغفور آخوند اسکندری، عبدالله آخوند گوگ آتابای، یا مثلا شیخ آخوند آتابای، اینها همه متصوفه نقشبندی استان گلستان هستن. برن عزیزان مواضع نقشبندیه رو، که حالا شاید این کلیدواژه رو بنده چون متخصص در حوزه تصوفم این بخش رو دارم برجسته میکنم، خیلی از اینها به عنوان تصوف در واقع اصلاح میکنم اهل سنت منطقه شناخته میشن. مواضع انقلابی اینها رو ببینید، سخنرانی ها اینها رو ببینید، مصداق اهل سنت در تراز اینها هستن، وطن دوستی اینها رو ببینید، صفحات مجازی اینها رو ببینید، از طوفان الاقصا تا به امروز که چقدر از مردم مظلوم غزه و فلسطین دفاع کردن، چقدر از انقلاب اسلامی دفاع کردن، چقدر از جبهه مقاومت دفاع کردن. در بین قادری ها، در بین قادری ها باز ما همین روکل رو میبینیم. بنده رساله دکتری هم راجب طریقت قادری بوده، ظرفیت های همگرایی طریقت قادریه. آقای ماموستعلی مقدمی از دوستان بنده است. بنده خدمت یکی از مشایخ رسیدم، شیخ آصف کسنزانی. در طریقت کسنزانی دوستان زیادی دارم، منازلشون رفتم، جلسات مفصل داشتیم با ماموستاهای اینها، با خلفای اینها. یادی کنم از استاد دف ایران، پدر دف ایران ماشالله صفوتی که بنده خدمتش رسیدم، اون خلیفه جلیل القدر قادری کسنزانی، خلیفه جلال زند سلیمی عزیز و دوست داشتنی، خلیفه وریا عارفی که دوست صمیمی بنده است و بسیار فرد هنرمند و بسیار انسان نجیبیه، ماشاءالله فاتحی، بسیار آدم پیگیر، علاقمند به مسائل میهنی، مسائل وحدت، خانواده آقای هوشیاری. ما بیگانه نیستیم با تصوف، با مشایخ شیخ آصف، آقای خلیفه صالح، با بعضی از اینا بنده جلسه داشتم. آرزوش چی بوده؟ مثلا طرف به لحاظ بعضی از اینها، نه همشون، مثلا با یکی از اینها، حالا اسم نمیارم، صحبت میکردم، بنده خدا وضعیت مالیش ضعیف بود، همه آرزوش این بود، چند سال زیارت امام رضا نرفته بود، میگفت برام دعا کن که بتونم با زن و بچه به زودی یه سفر زیارتی برم، مهیا بشه بتونم یه سفر زیارتی برم. این اهل سنت جامعه ماست، اینا شعار نیست، اینا حقیقته. و دشمن میخواد با اپوزیسیون سازی، میخواد مثلا در اون کردستان با ایجاد پژاک و کمله و دموکرات، این مردمی که اینجوری عرق به وطن دارن، به وحدت دارن، در بین همون قادری ها سالانه موکب دارن برای امام حسین، خدمت میکنن به امام حسین، زیارت میرن. در بین قادری ها بنده رفیق دارم، جناب آقای مشتبه محمدی، عکسای سفر زیارتیشو برای بنده میفرسته، خالصه طالبانی، خانواده شهید. در بین خلفای قادری بنده منزل فردی رفتم که از خانواده درجه، یعنی از پدرش تا برادرزاده هاش تا عمو دایی، این طایفه درجه یک اینها 11 تا شهید برای انقلاب داده، 11 تا شهید برای انقلاب داده در شهرستان مریوان. حالا آدرس اون روستا رو دیگه نمیدن، خلیفه قادریه. در بین قادری ها البته ممکنه به بعضی از اینها هم نقد باشه، یه امر طبیعیه. ما الان نمیخوایم بحث کلامی کنیم، بحث امروز ما اصلا بحث کلام و نقد و نظر اینها نیست. ما داریم این رویکرد اینها رو نسبت به وطن بررسی میکنیم، نسبت به جنگ 12 روزه بررسی میکنیم، نسبت به طوفان الاقصا بررسی میکنیم. شیخ مختار هاشمی شیخ طریقت قادری سوله دولاب است. همین الان شما برید صفحه ایشون رو در اینستاگرام ببینید، روزانه در حمایت مردم غزه و فلسطین استوری میذاره، استوری حمایت میذاره، علیه رژیم منحوس اسرائیل استوری میذاره. این شیخ طریقت قادری، ممکن هم ایشون رو مثلا تو حوزه کلام یه دهی ببرن نقد کنن که مثلا فرض کنید اینا مدل سماشون اینجوریه، اون یه بس دیگه ایه. بخوام بگم آقا اینها متصوفه ایران اسلامی هن که وقتی جنگ 12 روزه میشه حاضرن جان و مال و داراییشون رو به خاطر وطن، به خاطر ناموس بدن، در مقابل دشمن متجاوز بیستن، چون غیرت دارن، چون ایرانی هستن. خب در این فراز و نشیب اگر بخوایم بررسی کنیم، اینها موازیه که من زمان میبره بخوام بگم که استوریایی که گذاشتن، موزگیریایی که کردن، فایل هایی که پر کردن، اهم از نقشبندیه تا قادریه و موزگیری کردن، اعلام آمادگی کردن برای اینکه اگر رهبری حکم جهاد بده حضوراً در این جهاد حضور پیدا کنن. در بین طریقت های شیعی ما خاکسار رو داشتیم. حالا من چند تا خبر دیدم، کمتر بررسی میکردم، دیدم که خاکساریه بیانیه داده، اصخایی میکنم، خاکساریه بیانیه داده در استانهای شمالی زمانی که رژیم منحوس صهیونیستی به پایتخت ما حمله نظامی کرد، بمباران میکرد خونه های مردم رو و مردم جنگ زده شده بودن، بیانیه داده بودن که آقا خونه های ما در اختیار شماست و در خونه هاشون رو به روی مردم باز کرده بودن. اینا درویش خاکسارن، این وطن پرستی. این افراد رو باید در بزنگاه های تاریخی بشناسید، در روزگار سخت باید بشناسید. حالا ممکنه یک کسی خیلی نگاه مثلا بدبینانه داشته باشه، میگه آقا اینا میخواستن جذب کنن، من به اون کار ندارم، من میگم آقا این مرد بوده. اینی که در روزگار سخت حاضره از جانش، از مالش برای انسانیت، برای مردم بگذره، دمش گرم، دستش در نکن. این خودش شاخصه، این ملاکه. ما نباید با توهمات نمیدونم امنیتی و افکار منفی فعل درست و نیک رو نادیده بگیریم. این دور از انصافه، دور از عدالته. در بین ذهبیه واقعیتش یک گلایه‌ای به این دوستان ذهبی هست. تشکیلات ذهبیه موضع رسانه‌ای نداشت. البته یک پرانتزی من همینجا باز کنم، این نکته مهمیه. اساساً متصوفه بجز اونایی که حالا سمتی دارن، امام جمعه و جماعتن یا روحانیان، ولی غالب جریان‌های متصوفه روی کرده رسانه‌ای خیلی ندارن. شاید یکی از جاهایی که انتظار هست که اینا یه موضع بگیرن اینه که چرا موضع نمیگیرن سوال پیش میاد، بعد میبینیم که اساسا روی کردشون رسانه اینی. ولی خب دیگه وقتی پای تمامیت ارضی و امنیت ملی به میان میاد، اینجا نیاز هست که این موضع گیری شفافتر باشه. البته ما خبر داریم که بدنه اینها درابیش مردم بسیار همراهی بودن. در بین درابیش نعمت اللهی سلطان علی شاهی که حالا معروف شدن به گنابادی، بنده در اون فایل قدیم که یه بحث افشاگری داشتم راجع به شبکه درویشی صهیونیستی مصطفی آزمایش، اونجا یه تأکیدی راجع به این که آیا اسم اینها گنابادی باشه یا نباشه صحبت کردم، که من ارجاع میدم به اون فایل، به اون فایل افشاگری شبکه مصطفی آزمایش، اونو ببینید بد نیست. وبیناری بود که ما با مجموعه مجمع فعالان مردمی فرقدیان وفا اونجا برگزار کرد، زحمت کشیدن و میزبان بودن. اون فایل در فضای مجازی منتشر شده و حتما اون فایل رو عزیزانی که علاقه‌مندن اونو پیگیری کنن، چون ما مفصل صحبت کردیم. سلطان علی شاهی ها، نعمت اللهی سلطان علی شاهی، جریان شیعی هست، جریان سنتی، اینها در کشور قطبش و شیخ بزرگوارش جناب سید علیرضا جذبی معروف به ثابت علی شاه هست. خب اینا یه جریان اپوزیسیون هم در طول این چند سال اخیر بینشون به وجود اومد که اینها خارج کشور هستن. جریان اپوزیسیونشون جناب قطب که آقای سید علیرضا جذبی باشه دو جا موضع گرفته، یکی هم روزای اول درخواست فاتحه برای کسایی که جانشون رو از دست دادن، شهید شده بودن، در محفل درویشی اعلام کرد، و یکی هم با یه مقداری تأخیر که بعد از 23 روز بعد از شروع جنگ تحمیلی بود و اونجا یک بیانیه مکتوبی رو خوند. البته یک نقد کوچک، چون بنده منتقد هستم، اینجا نقدم رو اینجا مطرح میکنم. بیانیه که جناب سید علی رضا جذبی ثابت علی شاه از رو خونده بود که مکتوب بود، ابتداش یه جمله گفت که نمیبایست میگفت این جمله رو. گفته بود که تهمت‌های زیادی به ما میزنن، ما فقرا که به حمدالله خود را از شیعیان حقیر و ارادتمندان قلبی حضرت ابو عبدالله حسین میدانیم، در این روز متوسل به عنایات آن حضرت شده و با عجز و نیاز از درگاه خداوند مسئلت داریم که بلاهای امروز، خصوصا کسانی که مظلومانه در این جنگ اخیر به شهادت رسیدند، هم از مردان و زنان و کودکان بیگناه را مورد رحمت خود قرار دهد. ما به عنوان یک مسلمان و شهروند ایرانی این مصیبت را به همه بازماندگان تسلیت عرض می‌کنیم. خب این بیانیه خطب طریقت نعمت اللهی گنابادی بود. البته این بیانیه دو سه تا اشکال داشت. یکیش این بود که فاقد محکومیت صریح دشمن متجاوز و رژیم صهیونیستی بود. بالاخره کیا، چه کسی آمد و این مردم رو قتل عام کرد؟ دشمن متجاوز رو باید مردم معرفی کنیم. اسرائیل رو، تجاوزش رو باید محکوم کرد. و مراکز هسته‌ای، دانشمندان هسته‌ای، اینا سرمایه اجتماعی مردم هن. اون فرمانده ارشد نظامی که جانش رو برای این مردم گذاشته، این سرمایه اجتماعی مردم، این قهرمان ملیه. بدون رودروایسی، بدون ملاحظه، شما اینجا باید از این سرمایه اجتماعی یاد میکردید و محکوم میکردید. اونایی که به من، یا مثلا شما فرض کنید مراکز نظامی مسکونی در پایتخت در شهرستان ها فرق میکنه، اینا تجاوز آشکاره. و اینجا توصیه میشه که میبایست این بیانیه پخته تر میبود. اما مأذونین و مجاز نمازها، حالا من رصدی که از طریق مؤسسم داشتم در اختیارم قرار داده بودن، واقعیتش اینه که این رویکرده، دوباره این اشکال اینجا هم به جریان سنتی بود که خیلی رویکرده نمایانی نداشتن، هرچند که بدنه دراویش در فضای مجازی به صورت مستقل هر کدوم موضع‌گیری خودشون رو داشتن و ما این مواضع رو هم دیدیم و معتقدیم که اینها رو هم نباید نادیده گرفت. خب من توفیق داشتم در همین ایام اربعین یه سفر زیارتی به کربلای معلا داشتم. در حرم حضرت علی علیه السلام بودم، یه پیامی به دستم رسید از طریق فضای مجازی راجع به همین موضع‌گیری هایی که دراویش گناه‌آبادی راجع به این جنگ اخیر داشتن. یکی از بزرگان و نخبگان این طریقت برای من پیامی فرستاده، البته چون خودش رسانه ای نکرده بود من هم رسانه ای نکردم، اما دوست دارم متن پیام رو بخونم، حالا اگر یه موقع خودشون صلاح دونستن رسانه ای کنن هم که ما ممنونم بشیم. اگر هم این کار رو نکردن، بنده فقط متن پیام میخورم اما اسمشون رو نمیارم. اما همین الان اگر فایل صوتی بنده من رو گوش میدن، و صلاح میدونن میتونن که این رو منتشر کنن که دالی باشه بر مستند بودن این بیانیه. که من همونجا در حرم حضرت علی علیه السلام مولای درویشان مولای عارفان برای ایشون دعا کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، متن رو میخونم برای شما. با عرض سلام و پیشداشت احترام محضر، البته ایشون محبت کردن، نوشتن که حجت الاسلام عبدالرحیم بیرانوند وفقه الله و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی، معروض می‌دارد که سخنرانی سرکار با عنوان افشای شبکه مصطفی آزمایش به سمع حقیر رسید و لازم دانستم با عنوان یکی از ارادتمندان طریقت نعمت اللهی سلطان علی شاهی از حریت شما در تحقیق و غیرتتان در دفاع از اسلام و مسلمانان تشکر کنم. حتی این لطف و محبتشونه، این بخشش رو من کار دارم. ما خود را از سرنوشت مسلمانان جهان جدا نمی‌دانیم و اولا به عنوان یک ایرانی تا پای جان و آخرین قطره خون از ایران اسلامی در برابر رژیم غاصب صهیونیستی و دولت جنایتکار ایالات متحده و هر نیروی متجاوزگر دیگری دفاع خواهیم کرد و ثانیاً به عنوان یک فرد مسلمان حامی رهبر معظم انقلاب دامت برکاتو و نیروهای مسلح سرفراز و جوانمرد جمهوری اسلامی که سالهاست پرچم مقاومت علیه استکبار را بر سر دست گرفتن بوده ایم و خواهیم بود و هر گونه همدلی با رژیم غاصب صهیونیستی را در حکم خروج از شریعت مطهره پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم تلقی میکنیم. هر کسی به هر عنوانی اگر از این قاعده عقلی اخلاقی و شرعی عدول کند به هیچ وجه شایسته عنوان مسلمان و به طریق اولاد درویش و صوفی نیست، چرا که صهیونیسم امروز روشنترین معیار شناخت حق از باطل است و جمهوری اسلامی ایران و جمهور مسلمانان جهان در این قضیه اشتراک نظر دارند. گرچه بعید نیست افراد فریب خورده و منحرف در میان حلقه پاک درویشان نیز به واسطه تبلیغات مسموم گسترده و ویروسی رسانه‌های مزدور فارسی زبان نظیر بی بی سی و اینترنشنال و منوتو مانند هر مکتب دیگر به شکل استثنایی یافت شوند، اما استثناء هیچ قاعده را حتم نمی کند و ما به روشنی و بدون لکنت از آنها براءت می جوییم. ضمن این که افراد نامبرده مانند آقایان آزمایش و بهشتی مدت هاست که از جمع درویشان برخواسته و مکتب جدیدی احداث کردند که ظاهراً و معنن هیچ تعلقی به تعلیمات و آموزه های تصوف شیعی ندارد. در آخر برای سلامتی و توفیق جناب عالی و جمیع علما و راهنمایان دین مبین اسلام کسر الله امثالهم به درگاه خداوند دعا میکنیم و امید داریم رب العزه به کرم و رحمت خود همه بلاد اسلامی خصوصا مردم شریف لبنان و فلسطین را از لوس وجود صهیونیسم و از نابش خلاص ساخته و هرچه زودتر اتحاد همه ممالک اسلامی که لازمه برکندن این توده سرطانیست را ممکن گرداند انشاءالله. و سلام علی من اتبع الهدا. آقای بزرگوار از بزرگواران طریقت نقشبندی و اصلاحی میکنم نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی هست که اگر صلاح دونست میتونه خودش این بیانیه رو منتشر کنه. اینها دراویش جامعه ما هست و موازهشون نسبت به دشمن متخاصم. اما من یه نکته رو چون دیگه وقت گذشته عرض کنم و جمع‌بندی کنم. نمیدونم چقدر ما زمان داریم آقای سید. خب کافی 10 دقیقه به نظرم میتونم بس. ببینید جریان اپوزیسیون که من این اصطلاح رو براشون به کار میبرم، اینها تا توفاله های قی کرده طریقت سلطان علی شاهی نعمت اللهی هستند. کسانی که بعد از گلستان هفتم با بیانیه جناب نورعلی تابنده عزل شدن و اعلام شد که حتی اینها رو در خانقاه ها راه ندهید، در حسینیه ها راه ندهید، واقعیت های جامعه است. اینها، این جریان یه جریان نفوذی بود. خب البته ضرباتی هم زد به طریقت، یه جاهایی هم باید نخبگان طریقت موضع‌گیری میکردن، روشنگری میکردن، کوتاهی هایی شد، ترک فعل هایی هم شک گرفت. ما از این نکات رو هم باید بیان کنیم ضمن نکاتی که نقطه قوت هست. مصطفی آزمایش لیدر این جریانه، بیش از 2 دهه در خارج کشور، در پاریس تحت حمایت سرویس امنیتی اونجا، یه آدم بیکار پروژه بگیره. یه واقعیت، آدمی که ذهن بیماری داره، ذهن سناریو سازی داره و صدها برنامه ویدیویی هم برای این اون درست میکنه، ابایی هم نداره دروغ بگه و دروغ بگه و دروغ بگه. این نه که حالا مثلا دوتا موزه راجب ما داشته، نه، همین موزه رو راجب قطب طریقت داشته. شما برید ببینید چه نسبتهایی به جناب سید علیرضا جزبی ایشون داده، چه نسبتهایی رو به نمایندگان قطب از میریونس جعفری، سید میریونس جعفری اصل، تا آقای غلامرضا هرسینی، تا آقای دکتر پازوکی، چه نسبت هایی رو اینها دادن. نسبت شهید کردن قطب رو، نسبت های نامربوط دیگر که اصلا انسان شرم داره بگه. راجب آقای رضا تابنده، فرزند قطب اسبق محبوب علی شاه، چقدر نسبت دادن، چقدر لجن پراکنی کردن. ببین بنده، همه میدونن عبدالرحیم برهمن یک منتقد طریقت گنابادی هست، من نمیخوام اینجا خودشیرینی کنم، اما وقتی رصد میکنم این مواضع رو، میبینم که این لجن پراکنیه و این بی‌انصافیه حتی به محمد اسماعیل صلاحی هم که مدعی قطبیت رسیده، که اینها به صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای 7-8-10 نفره، یک ما دو ما فقط صلاحی موضوع بحثشون بود. خب این موارد رو اینا آوردن، این رویکرد رو خواستن به بدنه دراویش منتقل کنن. در این بین یه فردی به این آدم اضافه شد که این فرد اساساً درویش نیست. این فرد کیه؟ این فرد اسمش سید محمد جعفر بهشتی کاشانیه که اصالتاً، حالا نمیدونم باید بیشتر بررسی کرد، ولی میدونم که اهل بروجرد، متولد بروجرد، متولد 1355 اگر اشتباه نکنم، پرونده داشته، با قید وثیقه آزاد میشه، دیپلم ردی مدرک سیکله. این آدم شرور سابقه دار از طریق مرزهای غربی فرار میکنه، جذب سازمان مجاهدین خلق میشه و بعد به پاریس میره. در پاریس سازمان مجاهدین خلق خودشون میگن، بعدها تو شبهاتی که اپوزیسیون مطرح کردن، نه من بیرانوند، 4 سال پیش دادرش فتحی که از اعضای این باند تبهکاره، در جواب سوال اپوزیسیون میاد اون شبهه رو مطرح میکنه که تلویحاً تشریح میکنه مسئله رو که سازمان مجاهدین در حال پیر شدن است و برای اینکه بتونه نیروش رو از بین جامعه جذب کنه، دست گذاشته رو طریقت گنابادی. طریقت گنابادی هم که متاسفانه در طول این چند دهه چالش هایی داشت و فضا رو به سمت سیاسی کردن یه عده‌ای در داخل برده بودن، اونا تمه کردن، دندان تمشون تیز شده بود بر روی طریقت گنابادی که بتونن این مسئله مهمشون رو که بحث پیر شدن نفراتشون هست که همه بالای 65 سال سن دارن، این جریان خائن به وطن تمه کرده بودن در طریقت گناهبادیه، خودشون این دارن میگن و از طریق جذب در واقع تزریق فردی به اسم وحید بهشتی که یک پوستینی از درویشی به تنش کردن، در صورتی که هر کسی که ایشون رو میشناسه و برنامه هاشو پیگیری کرده میدونه ایشون یک خط تا به حال راجع به تصوف و درویشی صحبت نکرده، یک خط، چون نمیفهمه، نمیدونه. ازش بپرسی نمیدونه تصوف با سینه یا با صاد نوشته میشه، ولی به صورت همجوری توتیوار فقط خودشو مدافع درویش سلطان علی شاهی، مجذوب علی شاهی اصطلاحات رو به کار میبره. اما اگر از او بپرسی، آدم ضد اسلام، ضد مسلمانان و ضد شیعه است. این چطور میتونه درویش سلطان علی شاهی باشه؟ رویکرد لایکی داره، رویکرد نولیبرالیستی داره، سکولاریستی داره، اصلا گرایش چپ مارکسیست داره، گرایش های شبیه سازمان مجاهدین. البته تازه اون تقیدهای دینی سازمان رو هم نداره، این از اطرافیانش، از خانوادهش هم میشه پی برد، از وضعیت خانوادهش میشه این رو پی برد. خانوادهش که میگم البته نه اینایی که ایرانن، اونایی که اون برن. این رو وارد کردن، این فرد چالشی فوق رادیکال، و اونایی که تو زمینه سازمان مجاهدین کار کردن میدونن ادبیات وحید بهشتی دقیقاً ادبیات سازمان مجاهدین خلقه، اون ادبیات تند فوق رادیکالی که دراویش اینجوری حرف نمیزنن. دراویش مدل مباحثشون اینجوری نیست. این اومد و طبعا همین هم باعث شد که جریان حتی خارج نشین یه اختلافی بینشون افتاد. خبر داریم ما، مثلا فرض کنید حمید قرگزلو یا مثلا آقای حتی دو سه نفر دیگه، حالا من بعضیشون ارزش اسم آوردن هم نداره ولی خب دیگه چیکار کنیم، اینا کلیت این جریان هم. مثلا حتی خانم مصطفی آزمایش سر این که وحید بهشتی اومد تو این تشکیلات دعوا داشتن، چون میدونستن این آدم فوق رادیکاله، رویکرد تروریستی داره، اینا با اسم با پوشش سلطان علی شاهی داشتن کار میکردن و میخواستن از بدنه جذب کنن. یا مثلا راجع به فلسطین، الان بعضی از همون اپوزیسیون ها نظرشون نظر مصطفی آزمایش و وحید بهشتی نیست سر قضیه غزه، با این که بعضی از اونها تندرو هم هستن، الان نمیخوام اسم بیارم، خودشون میدونن، استوری در حمایت غزه میذارن از بین همین باند آزمایش، و بعد فاصله گرفت، خانواده نورانی فاصله گرفت از اینها. حتی افراد دونپایی مثل عباس دهقان که رفته با یک جریان دیگر اپوزیسیون داره کار میکنه، حاضر نشد دیگه به مصطفی آزمایش وصل بشه. سر چی؟ سر این تندروی اونها رو مسئله فلسطین، و بعد رفتن اینها سمت رژیم. این جریان که یک رسانه دارن، این رسانه رو حالا بد نیست من یکم تشریح کنم، کل مانور اینها تو حوزه رسانه یک کانال تلگرامیه. ما ابایی هم نداریم از این که اتفاقا تبیینش کنیم، مردم هم برن ببینن. کسی عقل داشته باشه، بصیرت داشته باشه، 10 دقیقه تو این کانال نمیتونه بمونه. چرا؟ اولا یه کانال فیکه، ممبرای فیک ریختن اونجا، روزی بین 10 تا 12 هزار این آقای وحید بهشتی و تیمش ممبر خریداری میکنن روزانه، شب آخر شب همه ریزش میکنن. ویوهای کانال از چه طریقی گرفته میشه؟ فوروارد گسترده به گروه های گسترده، اینا ویوهاشون اینجوری میگیرن. کسی که وارد این کانال میشه، بعد این صحبت مال الان نیست ها، مثلا 3 سال پیش هم شما میرفتید این رویکرد رو داشتن، مثلا کسی الان وارد کانال اینها میشه فکر میکنه جمهوری اسلامی سقوط کرده، یه مثلا دو سه محله ازش مونده. اینقدر سیانمایی و بعضی نمیفهمن، اینقدر ابلهه، نمیدونه که اصلا این روی کرده. هر آدم ساده‌ای که کار رسانه‌ای هم نکرده باشه میفهمه که اینا چقدر چیپ و خس کار میکنن. این دقیقا همون روی کرده بود که سازمان مجاهدین خلقو به زمین زد، به خاک سیا نشوند، نتونستن، پیر شدن. منتها این آدم تربیت رفته اون مکتبه و اون فضا رو آورد، وصل کرد به درویش خارجنشین که بعد میخواست این نسخه رو بده به گنابادی ها. گنابادی این اصلا پرتش کردن. حتی ما توقع بیشتری از گنابادی ها داریم. حقیقتش ما از معزونین، مشایخشون، از اقطاب، از بزرگان، از نخبه هاشون، از تحصیل کرده ها، از بزرگواری مثل آقا که اگر خودش، من تقاضا دارم از اینجا همین بیانیهش منتشر بشه و اجازه بده ما منتشرش کنیم به اسم ایشون. نترسن، از چی میترسن؟ بیان موضع گیری کنن که آقا کجا طریقت ما همچین اعتقادی داره؟ خداوند اینقدر که از ترک فعلها سوال میپرسه، از فعلها سوال نمیپرسه. گاهی وقتا ما به خاطر اینکه موضع نگرفتیم از ما سوال میپرسن. من نباید بار شما رو بکشم، شما خودتون باید روشنگری کنید. آقایان یعنی درویش سلطان علی شاهی، بیرانوند این تقاضا را از شما داره. این جریان این تمر رو داشت. تشکیلات چند نفره، همه این تشکیلات به 10 نفر نمیرسه. آدم 10 تاشون هم آدم درست حسابی نیستن. اغلب اینها هم افراد شرور سابقه داره، مسئله دارین که از کشور متباری شدن و پناهنده شدن. یکیشون هم آدم متخصص به درد بخوری در اونجا هم نیست، همین بیکارن، از فوش دادن به جمهوری اسلامی نون میخورن. مثلا وحید بهشتی چیکار است الان؟ از اینکه به 27 سال آقای وحید بهشتی تو رفتی خارج کشور. پسر من مترجمی زبان انگلیسی میخونم، میگه بابا این آقای وحید بهشتی که 30 سال در غربه انگلیسی هم درست صحبت میکنه. چرا؟ چون اینا عوام جامعه بودن، چون اینا نخبه نیستن. این آدم یه آدم ولگرد خیابونگردیه که از پادویی برای موساد، پادویی ترور و آشوب و بلوا و اینا میخواد مثلا یه نونی گیرش بیاد. نه تقید مذهبی داره اون وضعیت خانومشه، نه غیرت آنچنانی داره، نه تعصبی روی سید بودن داره، نه تعصبی روی دین داره، نه الگو پیوندی با تصوف و عرفان و درویشی داره. این ازش بپرس تعیان اول چیه، مخش هنگ میکنه. بهش بگو تعیان ثانی چیه، فرق بین عیان ثابت و عیان خارجه چیه. حضرات خمس رو نام ببر، مراحل سلوک رو بگو، معراج ها رو نام ببر. مگه عارف نیستی؟ مگه دنبال تصوف نیستی؟ شالاتان. فکر میکنی با شامورتی بازی میتونی نفوذ کنی در مردم؟ شما نسخه جامعه دینی ما هستید، جامعه سنتی ما هستید. شما همونجا هم راهتون نمیدن. شما توفاله های طریقت سلطان علی شاهید و الان توفاله های طریقت تروریستیه، حالا این تعبیر و طریقت رو به کار بردم، این کلید واژه رو بگم، مجاهدین خلق هستید، فرقه مجاهدین خلق هستید. اونا هم شما رو گردن نمیگیرن. و در آینده رژیم منحوس که منفورترین رژیم در عالم و همه میدونن، از اون ژاپنی داره اعتراض میکنه، تا در لندنی که تو هستی، تا در پاریسی که آقای آزمایش هست، تا در امریکایی که بزرگتون ترام هست، تا در تلاویوی که نتانیاهو هست، اسرائیل. همین روز گذشته یکی از کارشناسا در یکی از این شبکات عبری زبان گفته بود که هیچ وقت در دنیا ما به اندازه امروز در نزد مردم، در بین مردم دنیا منفور نبودیم. شما رفتید به این رژیم کودک کش پیوستید. امروز نقد ما راجع به آزمایش و بهشتی نقد اعتقادی نیست، یه چیزی برای گفتن ندارم. یه آقای مجری خبرنگاری از من پرسید که شما آیا حاضرید ما فضایی رو آماده کنیم مناظره کنیم با آزمایش؟ گفتم آزمایش مجرمه، او باید محاکمه شود نه باش مناظره شود، باید او رو به دادگاه کشون. چرا؟ چون در گلستان هفتم دستش به خون مردم آغشته است، چون سرشر و آتش بیار فتنه گلستان هفتم مصطفی آزمایش بوده. او بود که به دروغ سند فیکی رو به روح الله زم معدوم در پاریس بغل دست خودش داد، زمی که نمیدونست گنابادیه چیه، نمیدونست طریقت درویشی چیه، نمیدونست تصوف با سین نوشته میشه یا با ساد. تابع اون نعل به نعل مو به مو همون حرفایی رو که آقای مصطفی آزمایش در دعواهای درون فرقه مطرح کرده بود آورده بود بدبخت داده بود. حتی اینم مجرم بود، تعمدن با آگاهی این کارو کرده بود، ولی فریب خورد. فریب کیو خورد؟ مصطفی آزمایش. که آقا بله در زمستان 1396 قرار است دستگاه‌های امنیتی قوه قضاییه قرار نورعلی تابنده رو بازداشت کنن، تحریک احساسات و عواطف برخی از دراویش ساده اندیش و ساده لو، اونها رو با کمک بدنه همین جریان خارجنشین که در داخل بودن، گروهک مجذوبان نور، با کمک سایت مجذوبان نور، دور تیوی و آمد نیوز، سه زل بودن. این سه زل به اضافه شبکه‌های معاند فارسی زبان که بعدها پیوستن، اینا آمدن اردوکشی خیابانی رو اندازی کردن و اون قائله رو درست کردن و این لکه ننگی شد بر تارک طریقت گنابادیه. هرچند طریقت میخواد به این نپردازه، اینا اجازه نمیده. با خریتشون، با پرداختن به این مسئله، باعث میشن که بالاخره یه عده بیان این تبیین کنن، بگن مسئله چی بوده. مسئله چی بوده؟ آقای مصطفی آزمایش امیر لباف رو به کمک خودش میاره، با کارو خراب میکنه، کلیپ پخش میکنه که بله اصل داستان این بود. اصل داستان این، ما میدونیم اصل داستان چی بود. اصل داستان این بود که شما عادت کرده بودید به قبیله گرایی، به قانون‌گریزی. چقدر بزرگان طریقت گنابادی توصیه کردن مرحوم سال علیشا که تابع قوانین مملکتی باشید. در پنده ساله نخوندید پنده ساله رو؟ شما قبیله گرایی، فرق گرایی رو یاد دادید به برخی از دراویش، که اون دراویشی که از درویشی فقط سبیلش رو یاد گرفته بیاد زیل طریقت و طریقت رو برای خودش یک مسئولیتی برای جنایتاش بدونه. و این حرف بنده برای تک تک اینها سند هست و خود دراویش هم میدونن، نمانده هاشون میدونن بزرگا، که اینها در طول سالیان متمادی از سال دهه 80 به خصوص به این ور، اگر یک مثلا در فتنه 88 فلان وکیل فلان جرم مرتکب شده، در فلان قائله فلان فرد فلان حرکت رو کرده، مجرم بوده به هر طریقی، اینا یاد گرفته بودن فراخوان بزنن با اردوکشی خیابانی دراویش رو بکشونن در به فلان ساختمان دادگستری یا مثلا اوین یا فلان بازداشتگاه، 300 نفر 400 نفر بشن اردوکشی خیابانی کنن، مانور قدرت بدن، با قبیله گرایی فشار بیارن به قاضی. یکی دو بار هم این کارو کرده بودن، موفق شده بودن، این حس خوبی بهشون دست داده بود، حس فتح الفتو که آقا ما تونستیم مجرم رو، درویش بود نمیگفتن مجرم، آی مردم، آی دراویش، درویشو گرفتن برسید. این قانون گریزیه. شما اگر در هر کشور دیگه هم که بودید با شما برخورد میکردن. شما الان چرا در همون لندن از این کارا نمیکنید؟ شما چرا در پاریس از این کارا نمیکنید؟ شما میخواستید کشور رو ناامن جلوه بدید، میخواستید مسئله درویشی رو، اون طایفه بازی رو برجسته کنید و داشت اینو یاد میدادید. در دیما هم شما اینجوری کسرانوری رو از زندان آزاد کردید، فائزه عبدیپور رو از زندان آزاد کردید. کجاست فائزه عبدیپور؟ آقای امیر لباف، بله شما استارت گلستان هفتم رو با قوقا سالاری شکل دادید، مصطفی آزمایش دید فرصت خوبیه. ما تک تک این، ما با عدد و رقم داریم صحبت میکنیم، با ساعت و دقیقه صحبت میکنیم. اینا ادعا نیست، دو دو تا چارتای محاسبات ریاضی. اینا فلان روز یه حرف زدید، بعدش چی بوده، بعدش چه که ما این همه اینا رو ما خوب میدونیم. ما زمانی که مصطفی آزمایش رو روح لازم حرکت رو شروع کردن، میدونیم که استارت و جرقه رو امثال تو درویش گروه که مجذوبان نوری زدی. الان کجا هستی؟ میشه بگی الان کجا هستی؟ کارت و ماموریتت انجام دادی، پاشدی رفتی پاریس، نفوذی. الان میشه بگید لیلا نائب‌زاده کجاست؟ میشه بگید عباس دهخان کجاست؟ میشه بگید مظاهر حیدری کجاست؟ میشه بگید محمد کریمایی کجاست؟ شما یه گروهکی بودید فوق رادیکال، آمدید طریقت گنابادیه رو بدنام کردید، لجنمال کردید، مأموریتتون رو انجام دادید و فرار کردید. الان هم همه تون در کشورهای اروپایی هستید. این وضعیت شماست. لذا جریان دراویش اپوزیسیون خارج نشین که من اسم این جریان رو در روش صهیونیستی گذاشتم، مهمترین جرمشون یکیش اینه، اینا جرم انجام دادن، بعد اومدن جای جلال شهید عوض کنن. همین آقای آزمایش نشست در چند برنامه، استاد داستان سرایی و خیال بافیه، ذهن بیمار و سناریو سازی داره میشینه و بعد بند استخون این فرد با دروغ بافته شده، هیچ ابایی هم نداره. و جالب اینه، این آدم خودش رو استاد قرآن میدونه، مربی قرآن میدونه. این خیلی خطرناکه. دقیقاً جریان دراویش خارج نشین مصداق کالت هستن، یعنی همون مؤلفه های یک فرقه مخرب رو که کارشون شستشوی مغزی عده‌ای از مریدان ابله خودشون هست رو دارن. اینا رو با همه ادبیات های قاطی پاتی، از یوگا تا یوفا، نمیدونم تا انسان مغناطیسی، تا نمیدونم مدیتیشن، تا تی ال، همه رو با هم قاطی میکنه. این معجون درست کرده، بدبختی همه که فهمیده داستانچی جرأت نمیکنه، یعنی هزینه خروج از فرقه رو هم براشون سخت میکنه که طرف میفهمه این مسیر غلطه، جرأت نداره. چرا؟ چون آزمایش اینا رو شستشوی مغزی کرد. معجونه یه امرواس به تمام معناست این آدم. ببینید مثلا این که میگم امرواس، خدا میدونه این فوش نیست، این صفتشه. این آدم یعنی امرواس تجلی پیدا کرده در مصطفی آزمایش. چطور؟ مثلا میگم این حرفا رو که من دارم میزنم، من دیروز امروز اینا رو نمیشناسم بگیم، حالا مثلا دو روز مطالب اینا رو دارم جمع، ساعتها من راجع به اینا مطالعه کردم، پیگیرشون بودم. در همین قضیه حجاب و عفاف، در ماجرای مهسا، فتنه مهسا و زن زندگی آزادی، این آدم از خباثت های این آدم عنوان یک شیخی که خرقه طریقت برتن دارد، لابد ادعا داره فردا میخواد بیاد قطب بشه، میگه درویش وارسته منم، قطب در تبعید منم، جلسات محفلی تفسیر قرآن هم میذاره و این حرفا. این آدم اومد فکر کرد مثلا فاتحه انقلاب دیگه خونده است، اینا اینجوری فکر کردن. لذا اومد اونجا وسط، دید خوب قائله فتنه شیطان ابلیس باز نام زنان ورود پیدا کرده، اینا اومدن سرپرستی کنن به سهم خودشون. خانم خودشو شرمان بهشتی رو بغل دستش نشونده، طی 7-8 برنامه با استناد به آیات قرآن، کسی که قرآن رو نمیشناسه فکر میکنه این راست میگه دیگه، با خوندن آیات قرآن، با تحریف آیات قرآن و تطبیقش به این که در اسلام چیزی به اسم حجاب وجود ندارد، زنش رو کشف حجاب میکنه، بی‌عفتی رو باب میکنه، درویشی با طعم بی‌عفتی رو میخواد تزریق کنه به بدنه سلطان علیشاهی ها و بعد حالا به گمان خودش به سهم خودش برای جامعه ما. این میخواد نسخه مردم ایران باشه؟ مردم ایرانی که اگر دین هم نداشته باشن آزادن؟ 2500 سال قبل از اینی که اسلام بیاد، برید نگاره های تخت جمشید رو ببینید زنان ایرانی پوشششون چگونه بوده. حالا توی آزمایش میخوای بیایید با بی‌عفتی، شما برو دختر خودت و سوزان خانم رو جمع کن، خانواده خودت رو نتونستی جمع کنی، شما الگوی منفی هستی، مخربی، شما درویشی رو به ابتذال کشوندی. به خدا شرمم میاد بعضی حرفا رو بگم، به خدا شرمم میاد بعضی از حرفا رو بگم، که اینا تو دیسکوها و نمیدونم اون یارو چیه بهش میگن، تو این کازینوها و تو این دختر این با مشروب دستش کشف عورت کرده، اون همسر وحید بهشتیه، یه اصطلاحی ما مهدی داریم میگیم لنگ بیتومون، میخواستن این الگو رو بیارن به جامعه. شما لورها رو نمیشناسید؟ شما کردا رو نمیشناسید؟ شما بلوچ رو نمیشناسید؟ شما ترکمن رو نمیشناسید؟ شما مردم فارس رو نمیشناسید؟ شما اقوام ایران، شما عرب رو نمیشناسید؟ که اینا همه اینها زیر پرچم ایران و جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن؟ طرف سرشو بده، از حاضر به خاطر ناموسش جانشو بده، بعد تو دنبال ابتذال بیای چندین برنامه برگزار کنی، آه قرآن هم تصوف چیز حجاب رو قبول ندارد. الاس بلاس خورده درویش های خانومی هم که دوروبر شما هستن بدبخت کردی اینا رو، خودت که دنیا نداشتی آخرت بقیه رو هم خراب کردی. اون فائزه عبدیپور اون وضعیتشه، درویش روان پرش گلستان هفتم برای این با وجود اومده، خواهی بر سرشون گلستان هفتم برای فائده عبدیپوری که سگ بغلشه عذرخواهی میکنم، معلوم نیست این زن کیه، حالا این حرفا گفتن نداره. محمد شریفی مقدم اینو به گردن نمیگیره، عکسش بغل نمیدن فلان درشه، یه نمیخوام اسم بیارم، هر روز یه بار آدم حیا میکنه بیاد بگه رفتارهای منافی عفتی که در استوریاش میزده. رفتی همون عباس دهقانی که قاتل محمد حسین حدادیانه فرار کرده رفته آلمان، نائبه کی بود اسمش؟ لیلا نائبزاده. وضعیتش رو ببینید، سیگار بغل لبش، وضعیت حجابش، وضعیت عفافش. ببین اینا این نسخه انگلیسیه، این اسلام انگلیسیه، اسلامی که 915 روز صداش از مقابل ساختمان وزارت خارجه انگلستان داره شنیده میشه، که دعوت به ترور میکنه، ترور مراجع تقلید، مراجع شیعی، دعوت به موساد التماس کرده میگه آقا بیا مراجعه رو بزن. التماس کرده رفته تو کنست گفته آقا بیا ایران رو بمباران کنید. نام سردارهای عزیز ما رو شما بر زبان نجستون آوردید. شما قبل از اینکه اینا شهید بشن گفتید سردار سلامی، حاجی زاده، سردار باقری، گفتید مراکز هستی، دانشمندان هستی رو بمباران کنید، خونه هاشون رو بزنید، ترور کنید. مردم از شما نمیگذرن. این تویمیری از اون تویمیری ها نیست. اگر قبل از این ماجرای جنگ 12 روزه بود، باید ما اینا یه گروهک لومپن شومن هم، اینا نونشون از این راه بلش کن نون بخورن، مثل سگ نونی جلوشون پرت میکنن دومی تکون میدن. ولی الان شما مدعی قبل از جنگ، این جنگ، بعد از جنگ، رفتی با خانم گیلا گامیلیل وزیر اطلاعات اسرائیل جلسه گذاشتی، گفتی من در جلسه اکسات با جلسه مهمانی سلطنتی پخش شده، شبش در 6 فوریه 2024 گفتی من جلسه داشتم با MI6 با نیروهای امنیتی، اونجا بهشون گفتم بیت رهبری رو بزنید. تصور کنید بیت سردار سلامی، حاجی زاده اسمیاری. قسم به خون سلامی که ما از شما نمیگذاریم، قسم به خون حاجی زاده، قسم به خون شهدای وطن، به خون شهید محمد باقری، شهدای مدافع حرم، به اون بچه 2 ماهه، به اون زنهای بارداری که زیر بمباران تلف شدن، شهید شدن، به اونایی که پشت چراغ قرمز خیابان تجریش کشته شدن، قسم به خون اونها ما از شما نمیگذاریم. خودتونو بکشید، بگید به ایرانمن بت پرسته، حالا میگید شیطان پرسته، بگید بت پرسته، شجر پرسته، حجر پرسته، هر چی میخواد بگید بگید. مسئله برای ما تموم شده است. من امروز پیگیر این قضیه‌ام و مجموعه ما، دوستان ما، و الحمدلله به نتایج خوبی رسیدیم. صبح هم جلسه خیلی خوبی حوزه داشتیم و اونا هم یک شکایت مفصلی مسئولین حوزه علمیه سراسر کشور تنظیم کردن و هم در بحث گلستان هفتون پرونده مصطفی آزمایش و باند تبهکارش به لطف خدا فعال شده و هم در مسئله جنگ 12 روزه، نقش اینها در ادراکسازی اسرائیل، در پیشنهادهایی که دادن قبل این و بعد و الان رویکرد کاملا تروریستی پیدا کردن. مردم و مسئولین از شما نمیگذرن. حالا دیگه این وسط ترس کردی، هراس کردی، سراسیمه شدی، به شما میگم هرچه خودت آماده کنی برای تسلیم و روز دادگاه به نفعته. آقای وحید بهشتی، آقای مصطفی آزمایش و اون نوچه های بیمقداری که اطراف اینا هستن، ما امروز در صدد استرداد شما هستیم. ما امروز دنبال ایجاد پرونده شما برای تشکیل در قوه قضاییه و شکلگیری دادگاه قیابی شما هستیم و این فرهنگ جا افتاده، برای سازمان مجاهدین انجام شد، برای شما در انجام میشه. مجرمید، مجرم و محاربید. مسئله شما حتی امروز از براندازی گذشته. شما میگید فلانی رو بکش، فلانی رو بزن. یه آدم دونپایه مثل وحید بهشتی، این میخواد بیاد برای جامعه؟ تو میرفتی اونجا دوتا تخصصیات میگرفتی، آدم علاف بیکار، دوتا درس میخونی میفهمیدیم که نخبهی دارید، 30 سال اونجا بودی زبانت هم نتونستی یاد بگیرید. بچه من به زبان انگلیسی که تو به کار میبری ایراد میگیره. لذا این بحث رو من جمع کنم، به موارد دیگرم وقت گذشت نمیرسم بپردازم. انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد و ما شاهد روزی خواهیم بود که این افراد مجرم و خائن به وطن، خائن به ملت، به میهن، به سرزمین مادری خودشون که ارزون فروختن خودشون رو، شاهد محاکمه اونها انشالله در برابر قانون و ماکن صالحه خواهیم بود. خدای عاقبت ما رو ختم به خیر کن و ما رو در دنیا و آخرت رو سفید بگردان. از اینکه که برازی بنده حقیق روی سپردید صمیمانه سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار شما.